بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بحث در این کلمه مبارکه هدن للمتقین بود. اونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع و دیگران معنا کردن، گفتن هدن للمتقین یعنی تنها اهل تقوا بهره میبرند، گرچه قرآن هدن للناس است، برای جمیع مردم هدایت است، ولی تنها اهل تقوا بهره میبرند. پس اگر اختصاصی هست در مقام بهره برداری است، نه در مقام بذر افشانی. این بذر را کشاورز در همه زمین پهن میکند و می افشاند، تنها زمینه های مستعدن که استفاده می کنن. پس قرآن به استناد آیات دیگری که فرمود هدن للناس، هدایت عالمی به جهانی است. اما چون در بین مردم اهل تقوا از قرآن استفاده می کنن نه دیگران، لذا فرمود هدن للمتقین. نظیرش هم در مسئله انذار است که گرچه خدای سبحان در سوره فرقان فرمود این کتاب را ما برای انذار جهانیان فرستادیم، نذیرن للعالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون نذیرن للعالمین، یعنی برای انذار و هراسوندن همه مردم جهان. ولی چون از این انذار فقط گروه خاصی استفاده می کنن، قرآن کریم خدای سبحان فرمود انما انت منذر من یخشاها، تو فقط کسانی را انذار می کنی که اهل خشیت باشند، نه اینکه حضرت فقط علما و مؤمنین را انذار کند، حضرت جهانیان را انذار می کند. فقط علما و مؤمنینم که بهره می برم. از این جهت فرمود انما انت منذر من یخشاها. در تأیید این بیان مرحوم امین الاسلام، این آیه سوره مریم هم ذکر شده است که خدای سبحان در سوره مریم آیه 97 این چنین می فرماید فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. ما این کتاب را در زبان تو و به زبان عربی برای نشر و تبلیغ آسان کردیم تا به وسیله این کتاب متقیان را بشارت بدهی و دشمنان کین توز به سرسخت را بترسانی و تون زیر بهی قومن لدا، که لد جمع علد است. ادهی را هم قرآن به عنوان علد الخسام معرفی کرد که اینها دشمنیشون سرسخت است. پس با اینکه دشمنان سرسخت دین را رسول خدا انذار می کند و برای همین هم مبعوث شده است که خدا فرمود به تنذر بهی قومن لدا، معزالی قرآن سخنش این است انما انت منذر من یخشاها، فقط تو کسانی را انذار میکنی که بترسند، یعنی کسانی استفاده میبرند که اهل خشیت باشند، نه فقط تو اونها را بترسانی. این خلاصه نظر مرحوم امین الاسلام در مجمع و دیگران. اما بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که اگر گفته شد هدن للمتقین، نه به این معناست که قرآن هدایت است برای کسانی که قرآن را بپذیرند. قرآن هدایت است برای کسانی که از قرآن استفاده کنند. نظر مرحوم صاحب مجمع به این برمیگردد: قرآن هدایت است برای کسی که او را بپذیرد. بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که قرآن هدایت است برای کسی که سرمایه پذیرش داشته باشد، که یک مقدار جلوتر میرن. برای فرق این دو تفسیر به این مثال عنایت میکنید. مثلا اگر یک کسی کالای سود بخشی را در بازار عرضه کند، میگوید این کالا برای کسی سودمند است که بخرد، هر که بخرد استفاده میکند، هر که نخرد استفاده نمیکند. این یک تعبیر است که انسان میگوید این کالا برای کسی سودمند است که بخرد، هر که خرید استفاده میکند. از این جلوتر تعبیری است به این که انسان بگوید این کالا سودمند است برای کسی که سرمایه داشته باشد، هر که سرمایه دارد استفاده میکند، هر که سرمایه ندارد استفاده نمیکند. مرحوم امین الاسلام میفرماد به این که هدن للمتقین، یعنی این قرآن هدایت است برای کسانی که قبول بکنند. سیدن استاد رضوان لده میفرماید این قرآن هدایت است برای کسانی که سرمایه داشته باشند. مرحوم امین الاسلام تا بین راه آمد ولی به ریشه راه نیافت، و سیدن استاد به اون ریشه اشاره کرد، فرمود این قرآن هدایت است برای کسانی که سرمایه خرید داشته باشند. در این که این قرآن انسان را به تجارت دعوت می کند، این حرفی نیست. و در این که اگر کسی در میدان تجارت قرآن چیزی بخرد استفاده می برد، این هم حرفی در اون نیست. و اگر کسی در میدان تجارت قرآن چیزی نخرد، هر چیزی دیگر را بخرد ضرر می کند و نفعی نمی برد، این هم حرفی در اون نیست. اما اون چه که اساس هست سرمایه خریدن هست، که اگر کسی سرمایه داشته باشد می خرد و اگر سرمایه رو باخت نمی خرد. اما این مطلب که قرآن ما را به تجارت دعوت می کند، این در سوره صف جزء آیات معروف اون کریم است. نه، چون اولئک که علی هدن من ربهم را مرحوم امیرالاسلام دیگه توجیه نکرده که این هدایت چه هدایتی است. سرمایه را اون اولئک که علی هدن من ربهم بازگو میکند. سرمایه تقوای فطری است نه تقوای تشریعی. اگر کسی فطرت روشنی داشته باشد و ای را خاموش نکند، با این فطرت بیاید در میدان قرآن چیزی میخرد به استفاده میکند. برای دیگه در تقوای فطری یقین به آخرت هست، ایمان به غیب هست، این همون فطرت الله التي فطر الناس علیها است که اون روز اشاره شده، امروز هم بیان میشه. حالا اصلش رو اجازه بفرمایید این مراحلی که به عرض رسیدی که پس از دیگری مطرح بشه. اصل این که قرآن ما را به تجارت دعوت می کند، در سوره صف فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پس قرآن ما را به تجارت دعوت می کند، یعنی بیایید چیزی بخرید به چیزی بدهید. چی باید بخرید؟ در تجارت چی باید بخرید؟ اونی که باید بخرید چیز؟ اون بهشت است که باید بخرید، مغفرت است که باید بخرید. اما چی باید بدهید؟ انسان که تجارت میکند، بیع میکند، میفروشد، چی میفروشد و چی میخرد؟ در اینجا که انسان بیع میکند و بیعت می کند، جان و مال می فروشد، جان را می فروشد، مال را می فروشد، بهشت می گیرد. و این عمل را میگن بیعت. باع یعنی فروخت، بیعت کرد یعنی بی کرد. اگر کسی در میدان تجارت بیع کرد یعنی جان و مالش را فروخت، به او سعادت ابد خواهند داد. این فروختن را میگویند بیعت. اگر کسی جانش را نفروخت و مال خود را نفروخت، میگوید من مالک جان و مال خودم هستم. این بداند که با چیزی دیگری بیعت کرده است و نمیداند، یعنی جانش را به هوس فروخت، مالش را به هوس فروخت و نمیداند. اولای که ما را به حد تجارت رو که اونم بحثش بعد بیاد. اگر کسی تجارت میکند و بیعت میکند، یعنی یبیع نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، و خدا میشود مشتری و انسان میشود بایه، و این عمل رو میگن بیعت. که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. پس انسان که تجارت میکند و بیعت میکند، یعنی جانش به مالش را میفروشد و بهشت میگیرد. وقتی بیع کرد دیگر مالک مال و جان نیست، نمیتواند بگوید من مالک مالم هستم، من مالک جانم هستم. البته انسان مالک جان هست، مالک مال هست، اما نسبت به دیگران، نسبت به خدای سبحان، نه مالک مال است نه مالک جان، چون بیع کرد. اگر بیع کرد دیگر نباید در اون مبیع بدون اذن خریدار تصرف کنه. این معنی بیعت است. گرچه قرآن ما را نسبت به یک دیگر مالک و مسلط میداند، اما نسبت به خدای سبحان هیچ مالکیتی برای ما قائل نیست. فرمود شما اگر بیع کردید، بیعت کردید، دیگر مالک مال و جان نیست. و اگر خواستید در جانتون و در مالتون تصرف بکنید، باید خدا که خریدار است و مالک است اذن بدهد. لذا انسان در مالش مجاز نیست هر تصرفی بکند، در جانش مجاز نیست هر تصرفی بکند. بگوید من مالک جانم هستم، من مالک مالم هستم، این چه نیست تا دستور دین چه باشه. پس این میشه تجارت، که انسان در میدان تجارت چیزی را میدهد و چیزی میخرد. اون که میخرد بهش سعادت است، اون که میفروشد جان و مال است. این معنی تجارت است. خب کی میتواند در میدان تجارت اهل خریدن و فروختن باشد؟ کسی که سرمایه داشته باشد، یعنی کسی که جانش را و مالش را قبلا به دیگری نفروخته باشد. کسی که سرمایه دارد میتواند تجارت کند، کسی که سرمایه ندارد چه تجارتی میکند؟ خب کی سرمایه دارد؟ خدای سبحان این سرمایه را که به همه داد. کی اون سرمایه را حفظ میکند؟ کی حفظ نمیکند؟ یه عده حفظ نمیکنند، این سرمایهشو به دیگران میفروشند، این جانشون و مالشون را به هوس میفروشند، میگن ما آزادیم، هر چی دلمون میخواد میکنیم. این که میگوید من هر چه میخواهم میکنم، او با هوس بیعت کرد، یعنی جانش را و مالش را به شهوت فروخت و شهوت گرفت. میگه من هر چه بخواهم میکنم. این گروه که تجارتشون را قرآن بازگو میکند، میفرماد اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اون هدایت فطری را که سرمایه خدا داد بود او رو دادن و زلالت گرفتن. پس مالک جان نیستن، مالک مال نیست، دیگر نمیتوانن بیعت کنن، دیگر نمیتوانن چیز را به خدا بفروشن و از خدا چیزی را بگیرن. اینا کسانی هستن که اولئک الذین خسروا انفسهم، خسارت یعنی سرمایه باختن. اینا سرمایهشون رو دادن و هوس گرفتن. پس اگر کسی اهل تجارت است، باید سرمایه داشته باشد. سرمایه را هم در سوره روم بیان کرد، فرمود به این که فأقم وجهک للدین حنیفا، همون آیه 30 سوره نور، فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین الغیه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. این فطرت را که سرمایه اولیه است خدای سبحان و همه داد، این فطرت که دین خداست ذالک دین الغیم، این را به همه داد. هیچ کسی را خدا بدون سرمایه فطری نیافرید. اگر کسی این سرمایه را به هوس فروخت، همان است که در همین سوره بقره آیه 16 می‌فرماید بعد از اینکه جریان کفار و منافقین را ذکر می‌کند، می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم. کفار و منافقین یک تجارتی کردن، هدایت را دادن ضلالت را گرفتن. این کدام هدایت است؟ کفار و منافقین که مرتد نشدن که اول هدایت نصیبشون شده باشد بعد هدایت را فروخته باشن، که اینا از اول ایمان نیاوردن. این کافر و منافق که از اول ایمان نیاورد، این هدایت نداشت که بفروشد و ضلالت بگیرد. این کدوم هدایت است؟ این هدایت تشریعی است و بعد از قبول دین است، یا همون هدایت فطری است که همراه با آفرینش او خدای سبحان به عنوان سرمایه بوداد؟ کافر و منافق را وقتی در سوره بقره بررسی میکند، میفرماد اینها چون هدایت را دادن و ضلالت را گرفتن، تجارتشون سود بخش نیست. معلوم میشود این هدایتی که کافر و منافق میدهد و ضلالت میگیرد همون هدایت فطری است. سرمایه را باختن. سرمایه را اگر کسی ببازد دیگه اهل تجارت نیست. از اینهایی که سرمایه را باختن، قرآن تعبیر به خاسر میکند، میفرماد اینا خسارت دیدن، یعنی سرمایه رو باختن. فتحصل اون سرمایه‌ای که با اون سرمایه انسان میتواند این کالا را بخرد، اون تقوای فطری است. و هر کس سرمایه داشت، این قرآن او رو هدایت میکند، نه هر کس خرید. هر کس خرید را مرحوم امیر اسلام بیان کرد، هر کس سرمایه داشت را سیدن استاد بیان کرد. مرحوم امین اسلام فرماید اگر کسی قبول بکند قرآن به حال او نافع است. البته این یک مقدار به ضرورت به شرط المحمول نزدیکتر است. اگر کسی قبول کرد البته استفاده میکند، اما کی قبول میکند؟ سیدن استاد میفرماید هر کس سرمایه داشت. سرمایه چیست؟ همون فطرت الله التي فطر الناس عليها. پس بله، یعنی اگر سرمایه نباشد قبول نیست. نه، یکی خریدن است که بین راه است، یکی سرمایه است که ریشه راه است. ما اگر خواستیم ببینیم که این شخص چرا استفاده کرد، اون شخص چرا استفاده نکرد، اگر به ما در جواب بگویند این آقا چون خرید استفاده کرد، اون چون نخرید استفاده نکرد، سوال ما قطع نمی شود. باز ما سوال میکنیم چرا اون خرید و این نخرید. وقتی به ریشه رسیدیم میبینیم میگن اون چون سرمایه داشت خرید، این چون سرمایه نداشت نخرید. وقتی به ریشه رسیدیم سوالمون قطع می شود. حرف مرحوم امین الاسلام انسان را تا بین راه میبرد. یعنی اگر ما سوال بکنیم چرا اینها استفاده کردن و دیگران استفاده نکردن، ایشون میفرمان چون اینها خریدن اونها نخریدن، این سوال قطع نمیشود. دوباره انسان سوال میکنه که چرا اینها خریدن اونها نخریدن، باید دوباره جواب داد که اونها که خریدن چون سرمایه داشتن، اینا که نخریدن چون سرمایه رو فروختن قبلا. اون که میگوید من بیعت نمیکنم، با خدا بیعت نمی کنم، در حقیقت او با هوس بیعت کرد، یعنی جانش را و مالش را به هوس فروخت. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، ضلالت را با هدایت خریدن، یعنی هدایت دادن ضلالت را گرفتن. بعد از اینکه جریان کفار و منافقین را بر همین سوره بقره بیان میکند، میفرماید کفار و منافقین، مخصوصا منافقین، هدایت را دادن و زلالت را گرفتن. اینا که هدایت نشده بودن که. این همون فطرت و هدایت فطری که سرمایه اولی است، اون را دادن و زلالت را گرفتن. و از اینجا معلوم می شود اگر کسی با خدا بیعت نکرد، با هوس بیعت می کند. ممکن نیست کسی بگوید من آزادم. اونگاه این اولئک علی هدی من ربهم که بعد از چند آیه ذکر می شود، معناش خوب روشن خواهد شد. یک هدایتی است که از راه قرآن می آید، یک هدایتی است که از راه فطرت می آید. هر کس اون هدایت فطری را که سرمایه اولیه است حفظ بکند، از قرآن میتواند بهره برد، اونگاه قرآن اون هدایت فطری رو شکوفا میکند، روشن میکند. پس قرآن هدن للمتقین. متقین کیانن؟ کسانی که دارای این پنج صفتن. اینها چرا دارای پنج صفتن؟ برای اینکه اولئک علی هدن من ربهم. اونهایی که سرمایه را از دست ندادن، اینها افراد مریضن، اینها قابل هدایتن. اما اونهایی که در همین سوره مبارکه بقره میفرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه اینها را انذار کنی چه انذار نکنی، اینها ایمان نمی آورند، معلوم میشه سرمایه را باختن. و الا اون کسی که مشرک بود، بت پرست بود و دینی نبود تا در برابر دین او تمکین کند، حالا که دینی آمده از خضوع می کند، این معلوم شود سرمایش رو حفظ کرده است. و ها کذا دیگر افرادی که فاسقن، قرآن مریض را شفا می ده، چون مریض سرمایه را نفروخت و از بین نبرد، گرچه سرمایه کم و بیش آسیب دید، اما سرمایه را هنوز حفظ کرده است. قرآن مریض را شفا می ده، اما مرده را شفا نمی ده. کافر و منافق در زبان قرآن مردن. کسی که مرده است، دوا مرده را شفا نمی دهد، دوا مریض را شفا می دهد. لذا در سوره یاسین فرمود لیون زیره من کان حی و یا حق القول علی الکافری. کسی که زنده است، قرآن نسبت به اون منذر است. اما کسی مرد، کسی که مرد، در باری او قرآن بفرماد سباهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. و همین ها در برابر انبیاشون میگوین سباهون علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چه موعظه کنی چه موعظه نکنی برای ما فرق نمیکنه. هم خدا میفرماید چه انذار بکنی چه انذار نکنی در اینها اثر نمیکنه، هم اینها صریحا به پیامبرشون نظیر شعیب سلام الله علیه میگوین چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی برای ما فرق نمی‌کنه. این یخرج یعنی هم در جریان تکوین گیاه که زنده است از یک حبه یا حسه که مرده است خدا احیا میکند، و همچنین از درخت که حیه است، حبه و هسته که مرده است زنده احیا میکند، و همچنین از انسان کافر فرزند مؤمن احیا میکند، چون کل مولودن یولد علی الفطره. اگر از کافر که مرده است زنده را خدای سبحان اخراج کرد، برای اینکه هر کسی را خدا با سرمایه خلق میکند، بی سرمایه اصلا خلق نمیکند. فطرت الله التي فطر الناس عليها. بله 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 اونم هست دیگه، یخرج المیت من الحی، یعنی یک کافری بچه یک مسلمان خواهد بود، نظیر انه عمل غیر صالح که به حضرت نوح فرمود بین که انه عملون غیر ساده انه لیس محلک، او را با فطرت توحید آفرید. الا اینکه این در اثر هشت با دیگران اون فطرت خودش رو باخت دیگه، این طور نیست که کافرن به دنیا آمده باشد که، نه محال نیست، سخت است البته. اصلا فطرت همون دین است. همین آیه 30 سوره نور روم که خونده شد میفرماد اینکه ذالک دین القیم، اصول کلی و خطوط کلی دین همین هست دیگه. بعد دیگه نماز نه یعنی نماز دو چهار رکعت است، نماز یعنی ایجاد ارتباط با خدا. مثل اینکه خدای سبحان در اول تلیعه وحی به موسی کریم فرمود اقم الصلاة لذکری، مصطلح نیست، نماز مصطلح نیست، اصل ایجاد ارتباط بندگی بین عبد و مولا به نام سلام است. ارتباط خضوع خشوع و امثال ذالک است، نه نمازی که بعدن قرآن می آورد. اون هدایت ثانیه است که قرآن به استناد اون هدایت ثانیه صوم و صلات امثال ذالک می آورد. نه، تقوای فطری لازمش یک اعتقاد است و یک عمل. انسانی که فطرت توحیدی دارد گرچه هنوز دین به او نرسد، او اهل خضوع در برابر خدای سبحان است و اهل اعتقاد به روز جزاست و اهل اعتقاد به ربوبیت خدای سبحان است در کل جهان. یه همچه انسانی که سرمایه فطری را دارد، قرآن نسبت به او هادی است. اگر کسی این سرمایه را فروخت و بی سرمایه شد، دیگه سواهون علیهم انذر تمام و هم تنظر هم رایی امیدون. چون آخر مقابل با کفار و منافقین قرار داد که اونا اصلا از هدایت سهمی ندارن. اونا کسانی هستند که سرمایه رو باختن. بعد از اینکه در طی این 19 آیه وقتی جریان مؤمنین را تشریح میکند، بعد به جریان کفار میپردازد، بعد به جریان منافقی میپردازد، وقتی جریان منافقین را مبسوطاً بیان کرد، فرمود اینا که اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. این چه هدایتی است؟ هدایت فطری. این که درباره مؤمنین فرمود اولئک علی هدن من ربهم، یعنی اینها چون سرمایه دارن هدایت فطریشون حفظ کردن، لذا قرآن درباره اینها سودمند است. بله دیگه، اگر کفار و منافق در برابر متقین قرار گرفتن و کسانی هستن که اصلا انذار درباره اونها اثری ندارد، برای اینکه سرمایه رو باختن دیگه. اگر سرمایه رو حفظ کرده باشن منتها یه قدری ضرر کرده باشن، یعنی انسان مریض شده باشن، مریض رو قرآن شفا میده چون شفا لما فی الصدور. اما کسی مرد دیگه اثر ندارد. در سوره یاسین فرمود این قرآن زنده ها را، حالا یا سالمن یا مریض، زنده ها را انذار میکند. شفاء لما فی الصدور در سوره اسراء فرمود، آیه 82 سوره اسراء فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. انسان مریض رو قرآن شفا میدهد، اما کسی که مرد در باره او قرآن اثری ندارد. مرد همون کسی است که همون سواهان علیهم انذرتهم، یا خودشون به پیغمبر میگن سواهان و است علینا ام لم تکن من الواعظین. یعنی کسی که رو فطرت توحیدی قرار دارد جمیع ما انزل الله را قبول میکند. اصولا کل این جریان ها را در سوره روم فرمود ذالک دین القیم، فرمود ما انسان را با این سرمایه ها آفریدیم. دین که تنها توحید نیست، توحید نبوت معاد به خطوط کلی این دین است.